کنار روز اول عملیات طوفان الاقصی که عملیات نیروهای یمن در واقع با یک فاصله شروع شد بگذاریم، هیچ تفاوتی نمیشه میان این صحبت ها و اون در واقع بیانیه های قبلی در واقع سخنگوی نیروهای مسلح یمن دید. میخوام بگم که ملت یمن طی سابقه تاریخی خودش و حتی طی این دو سال اخیر نشون داده که بر اصولی که داره و همون شعارهایی که همواره در تظاهرات های خودشون تاکید میکنن که پیروزی برای اسلام است، حمایت از ملت فلسطین، مرگ بر در واقع آمریکا و مرگ بر رژیم صهیونیستی که حالا اونها با یک تعبیر دیگری و کلیتری اعلام میکنن که اون در واقع شامل در واقع اون طایفه در واقع اون در رژیم صهیونیستی میشه. میخوام بگم که این نکات هست که نشون میده به ما و این سوابق تاریخی به ما نشون میده که ملت یمن رو باید یک تافته جدا بافته حتی از کل منطقه بدونیم که واقعا پایمردیشون جای تقدیر داره و واقعا این میشه گفت یک سابقه تاریخیه که سالها از اون در آینده یاد خواهد شد.
حالا شما بحث تاریخی رو فرمودید، یه نکته تاریخی هم عرض کنم. زمانی که انقلاب اسلامی در کشورمون شکل میگیره و حضرت امام به رهبری انقلاب وارد میشن و انقلاب تشکیل میشه، پدر آقای عبدالملک فعلی که رهبر انصارالله است با برادر ایشون میان تهران و میرن جماران خدمت حضرت امام و اشاره میکنن که ما شنیدیم شما قیام بر سیف کردید. خب یمنی ها هر کسی که هر فردی که قیام بر سیف یعنی پیروزی خون بر شمشیر رو داشته باشه راهنما و پیشوای اونها میشه و از اون روز امام خودشون میدونن اون فرد. بله. میان تهران و به حضرت امام میگن که ما شنیدیم که شما در ایران قیام بر سیف انجام دادید و ما توی مذهب خودمون، توی طایفه خودمون، توی کشور خودمون هر کسی که قیام بر سیف انجام بده از اون روز امام و پیشوای ما میشه.
بله.
حضرت امام رحمت الله اشاره میکنن که ما مذهبمون شیعه هست و ما یک امامی داریم به نام مهدی عجل الله که ایشون غایبه و ایشون امام دوازدهم ماست و اگر شماها بنده رو قبول دارید به بحث امامت که اون چیزی که شما دارید میگید، پس لازمه که شما هم امام مهدی ما رو قبول داشته باشید. امامی است که غایبه و منتظر ظهورش هستیم و از اون روز اطلاعات و آگاهی اونها نسبت به این قضیه میره بالاتر، کتب مختلف به اونها میدن، افرادشون میان میرن و اون آگاهی نسبت به دین اسلام و شیعه بالاتر میره. حالا عرضم نسبت فرمایش حضرت عالی بود که از نگاه تاریخی هم بخوایم به این ابعاد نگاه بکنیم، کلا بچه های یمنی مخصوصا زیدی ها و طایفه اونها افرادی هستن که به دنبال دین اسلام هستن، قیام رو بر حق میدونن و این حمایت و آزادی خواهیشون نسبت بقیه مردم دنیا همیشه مثال زدنیه. دلید. و سخت هم از شرایط دیگه، شما توی یمن اگر نگاه بخواید بکنید همیشه بعد از نمازهای جمعه جمعیت‌های میلیونی میان. دلید. و این تظاهرات رو دارن و خیلی از فیلم‌هاش هم گاهی اوقات منتشر میشه دیگه که همزمان بمباران‌های انجام میشه ولی مردم اصلا نه انگاری که توپی موشکی اومده و به هدف خورده و کار خودشون رو انجام میدن و هستن. اما اینکه این سوال هم پیش میاد دیگه، تا کی مردم یمن میتونن مبارزه بکنن؟ و باز هم فرمایش حضرت عالی و اون نگاه تاریخی اینها ثابت کردن که از قدیم الایام خب دنبال اتفاقات خوب بودن، دنبال پیشرفت بودن و همین یمنی که شاید در زمان حکومت آقای علی عبدالله صالح که به نظر بنده نه علی بود و نه عبدالله و نه صالح خیلی سختی کشیدن و اونها هم تحت فشار بودن و امروز رسیدن به موشک‌های هایپرسونیکی که ظرف 5-6 دقیقه میرسه به تلاویو و الحمدلله این قدرت رو داره و نه تلاویو بلکه دریای سرخ رو در احاطه خودش قرار داده و هشدارهایی هم به آمریکایی‌ها داده و این اخبار هم فکر می‌کنم شنیدیم دیگه، هم دومین جنگنده F-35 آمریکایی هم مورد هدف قرار گرفت توی فکر می‌کنم تو ناو ترومن بود دیگه.
بله.
اتفاق براش
بله.
ایجاد شد. یا پهپادهای MQ-9 22-3 تا مورد هدف قرار دادن.
بله.
و این یک کار خیلی شاق و بزرگه، چرا که ما بعد از جنگ جهانی اصلا اتفاقات رو نداشتیم نسبت به امریکایی‌ها.
بله.
و این صحبت که این روزها داره میشه دیگه، یک جفت دمپایی 5 دلاری مقابل موشک‌های 5 میلیون دلاری دارن اتفاقای خوبی رو ایجاد می‌کنن و امیدواریم که روزهای مثبتی رو ما داشته باشیم. بازم پرحرفی کردم.
نه خواهش می‌کنم، استفاده کردم.
عزیز دل. خب نسبت به صحبت‌هایی که در رابطه با جهاد اسلامی و حماس میشه، گاهی اوقات میگن خب شاید یه سری اختلافات باشه. یه سری حرف و حدیث‌ها پیش میارن برای جهاد و حماس. من می‌خواستم در رابطه با این هم صحبت بکنیم که اصلاً کارایی حماس، کارایی جهاد آیا با هم دیگه این تفاهم رو دارن؟ وظایفشون چیه به شکل مختصر اگر بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، خب جنبش جهاد اسلامی با توجه به همون نکته‌ای که خودتون فرمودین در ابتدا، جنبشی بوده که بعد از حماس تشکیل شده و در راستای در واقع عملیات‌های مقاومتی، کمک به گروه‌های دیگر مقاومت فلسطین، همواره در راستای اون اهداف آرمان‌های ملت فلسطین حرکت کرده. حماس که پیشینه بسیار در واقع طولانی‌تری داره، در اون سال‌هایی که جنبش‌های اولیه فلسطین دچار انحراف شدند، در سالهایی میشه گفت 1980 و بعد از اون تشکیل میشه و اون انتفاضه بزرگ رو که میگن در واقع یکی از رهبران اصلی حماس، اون پشت اون انتفاضه است، شیخ احمد یاسین رقم میزنه و رهبری میکنه. میخوام بگم تلاشهایی میشه در زمینه اینکه این دو گروه مقاومتی رو که در روی کرد عمل کرد و حتی در همه حتی الگوهای رفتاری مشابه هم عمل میکنن رو یک جوری با هم در اختلاف نشون بدن.
بله.
این کتمان کننده ممکنه مثلا اختلاف روی کرد میان بعضی رهبران جنبش جهاد اسلامی و حماس نباشه، اما ما وقتی حتی در اوج مسائلی که مطرح میشد میرفتیم با در واقع شخصیت‌های فلسطینی صحبت میکردیم، میگفتن شاید مثلا میان مثلا این رهبر با اون رهبر توی یک مسائل اختلاف باشه، اما رویکرد اصلی مقاومت مبارزه مسلحانه در برابر رژیم صهیونیستی تا پای جان و آزادی فلسطین، این هرگز تغییر نخواهد کرد. و در بزنگاه‌های مختلف تاریخی و مقاومت دهه‌های اخیر به ویژه جنگ‌های غزه، اینها ثابت کردند، عملیات‌هایی که رخ داد،
درست،
که این دو دقیقاً در کنار هم عمل می‌کنند و با هم در واقع
مسیر رو پیش میبرند. آزادی هدفی که دارن،
مهمترین حالا جلوش هم میتونیم آقای دکتر در همین تبادل اسرای اخیر رو نگاه کنیم که صحنه هاش واقعا نیروهای مقاومت از گروهای جهاد اسلامی، دیگر گروه ها در کنار نیروهای قسام دست در دست هم سرای قدس و قسام و این عملیات رو انجام دادن و شکست بزرگ رژیم صهیونیستی رو در واقع رقم زدن در موضوع تبادل اسرا. یعنی شما در برابر یک اسیر، سه اسیر و حتی بیشتر،
درست،
آزاد میشد و رژیم صهیونیستی مجبور بود که این اتفاق رو رقم بزنه و این جز با وحدت گروه های فلسطینی
بقیه
و در کنار هم بودن قسام و سرایا و دیگر گروه های در واقع مقاومتی رقم نمیخوره. شاید آرزوی رژیم صهیونیستی همین باشه که در واقع اینا از هم جدا بشن تا این بتونه رخنه ای در واقع غزه و اون در واقع میشه گفت محیط مقاومتی قوی در غزه ایجاد بکنه.
درسته.
اما این در واقع یک نگاه در واقع صهیونیستیه که دنبال میشه. قطعا صهیونیست‌ها باید بدونن در غزه اگر نیروی قسام بره و اونجا شهید بشه، پشتش یک نیروی سرای القدس میره و جبهه رو پر میکنه.
دقیقا.
و جبهه هرگز خالی نمیمونه. حتی شما در تحولات اخیر شاهد هستین که نیروهای قسام بعد از این همه جنگ، یعنی تفکرش خیلی سخت میتونه باشه بعد از 2 سال جنگ، محاصره کامل، حتی شما سلاح از کجا میارید که تیر، عملیات های تک تیرانداز ها رو ما مشاهده میکنیم،
مدیریت صحنه و میدان خیلی مهمه.
بله، عملیات کمین ها رو ما داریم مشاهده میکنیم که صهیونیست ها رو در واقع مورد اصابت قرار میدن و اونها خیلی به طی این روزهای اخیر در موضوعی که در صحنه رسانه های صهیونیستی مطرح بوده، اینکه واقعا چه اتفاقی داره در غزه رقم میخوره، نتانیاهو داره چی کار میکنه بعد از 2 سال جنگ. ما دنبال اهداف جنگ هستیم اما هنوز داریم تلفات میدیم در شجاعیه و در مناطق جدیدی که سابقه مقاومتی خیلی قوی هم دارند، همچنان ما شاهد تلفات دادن صهیونیست ها هستیم و این جز با وحدت گروه های مقاومتی به اعتقاد من میسر نبود.
بسیار عمالی، ممنونم. آقا راجع به کرانه هم صحبت بکنیم، اوضاع کرانه رو یه بررسی بکنیم و باشد. سلاحی که خیلی سخت میرسه به کرانه و اگر کرانه و غزه به هم دیگه دست بدن که دیگه اون وقت کاملا شرایط متفاوت خواهد.
دقیقاً.
سلام بفرمایید نسبت به کرانه که اتفاقات اونجا و خیانت هایی که از سمت آقای محمود عباس ابو مازن داره انجام میشه، اون رو هم بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. مقاومت در کرانه باختری در واقع میشه گفت یک گروه‌های زنده و مردمی هستند. خیلی سخت رژیم صهیونیستی بخواد اونها رو ریشه‌کن بکنه.
بله.
اما خب اون نکته‌ای که فرمودید در زمینه همکاری‌های امنیتی تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی طی عملیات و بعد از عملیات طوفان الاقصی تشدید شده.
اصلا چرا باید اینجوری باشه؟ اونها هم فلسطینی‌ان، چرا باید با اسرائیلی‌ها برخیاشون همکاری داشته باشن و خب جوانهای خودشون دارن به شهادت میرسن. از اون طرف مردم در غزه با سخت‌ترین امکانات و شرایط دارن مبارزه میکنن. توی کرانه مردم به همین شکل هم، ولی یکی دو سه تا از مسئولین اونجا هستن که اصلا انگار آدم اسرائیلی و امریکایی ها.
متاسفانه میشه گفت جناب دکتر، متاسفانه میشه گفت اون روی کرده که ما توی حاکمان وابسته برخی کشورهای عربی هم مشاهده میکنیم.
بله. اردن بغل دستش.
دقیقاً. متاسفانه بله. این یک موضوعی که حتی خود فلسطینی ها هم در اعتراض به این موضوع در خود کرانه باختری ما شاهد بودیم، اعتراضاتی که مطرح شد، حتی اونها وارد یک منزل یکی از خبرنگاران معترض شدند در فکر میکنم یک سال و نیم دو سال پیش و اون رو در حد مرگ مورد ضرب و شتم قرار دادن. میخوام بگم حتی در خود کرانه باختری اعتراضات و این رویکرد متعارض علیه مقامات خودفروخته در واقع صاف و تشکیلات خودگردان وجود داره، اما اینها دیگه شاید بشه گفت از حتی تحلیل هم عبور کردن. اینها دیگه حالا اون اصول و آرمانهای فلسطین رو به رژیم صهیونیستی در واقع واگذار کردن. متاسفانه در اثر این تحولات و این رخدادها و حتی میشه گفت دخالتهای رژیمهای عربی طی سالهای اخیر، وقتی میبینن مثلا سران کشورهای عربی در برابر رژیم صهیونیستی کرنش میکنن، در واقع اونها هم این فشارها و البته خود رویکرد سازشکارانشون باعث میشه که همراه رژیم صهیونیستی بشن متاسفانه. اما در میان مردم این هنوز هضم نشده، مردم هنوز اون در واقع رویکرد مقاومتی خودشون رو دارند، میخوان در واقع وارد مواجهه بشن و متاسفانه روی کرده مقامات تأثیر گذاشته. یعنی بعد از عملیات طوفان الاقصا میخواستم همین موضوع رو خدمتون عرض کنم که باعث شد عملیات هایی که هم از طریق رژیم صهیونیستی و هم از طریق نیروهای تشکیلات خودگردان علیه گروه های مقاومتی که در واقع در کرانه عمل میکردن تا حدودی تونستن مثلا رهبران و فرماندهان رو بازداشت کنن و حتی به شهادت برسونن، اما مقاومت همچنان در لایه‌های زیرین کرانه باختری به شدت ادامه داره. ما همین 24 ساعت اخیر بر اساس آمار مراکز پژوهشی فلسطینی شاهد 15 عملیات مقاومتی مردمی بودیم.
درسته.
که در تقابل با یورش‌های رژیم صهیونیستی، در تقابل با یورش‌های در واقع شهرک نشینان صهیونیست انجام میشه و این آمار هیچ وقت روند نزولی نداشته با وجود اون خودفروختگی و اون در واقع همکاری امنیتی که از طریق تشکیلات خودگردان متاسفانه ادامه داره و اونها خودشون رو به بازوی امنیتی رژیم صهیونیستی.
بله،
در کرانه تبدیل
الان جابجا شد محمود عباس جانشین برای شما.
محمود عباس سر جای خودش در واقع با تحولات اخیر که اتفاق افتاد همچنان هست. اما یه پست معاونت جدیدی رو در تشکیلات خودگردان تعریف کردن که با عنوان معاونت رئیس تشکیلات خودگردان که آقای حسین الشیخ کسی که پیش قراول و بازوی اصلی در واقع همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی محسوب می شده طی چند دهه اخیر در صحنه رژیم صهیونیستی رو به عنوان در واقع این مقام منصوب کردن. توی حالا اینها گفتن که انتخابی بوده، اما رصد رسانه‌های عربی توی روزهای اخیر و اتفاقاتی که در نشست افتاد به نظر میرسه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس خیلی دخالت داشتن در انتخاب آقای حسین الشیخ و تا حدی میشه گفت رویکرد آتی تشکیلات خودگردان و صاف رو حتی تعیین کردند که همچنان به اون همکاری ها و اون خودفروختن و اون وابستگی های در واقع به رژیم صهیونیستی ادامه.
آقای تقدیرمنده ممنونم. 30 ثانیه مطلب پایانی اگر هست.
خواهش میکنم. من در واقع در پایان در موضوع اصلی خودمون اگه بخوایم جنبندی داشته باشیم، خلع سلاح در واقع مقاومت، در واقع میشه گفت با توجه به روی کردی که از طریق گروه های مقاومتی ما شاهد بودیم، این امر در واقع امکان پذیر انشاءالله نخواهد بود و امیدواریم کشورهای عربی در این زمینه حداقل از خودشون یه غیرتی نشون بدن و وارد عمل بشن و با حمایت از اون محیط و اون بخش ملت‌های مقاوم در منطقه این طرح رژیم صهیونیستی رو مثل طرح‌های قبلیشون به شکست بکشن.
بسیار عالی. ممنونم از شما جناب آقای محمد علی تخت‌رونده، کارشناس محترم مسائل منطقه، استفاده کردیم. انشاءالله فرصت‌های بعدی هم در خدمتتون خواهیم بود. ممنونم از شما مخاطبین عزیز و محترم که امروز هم در کنار ما بودید. انشاءالله در هفته های آتی با موضوعات جدیدتر و مسائل منطقه در خدمتتون خواهیم بود. شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدارت.
بخش دوم از برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید که از ساعت 14 آغاز شده است تا ساعت 22، از این طریق در خدمت شما شنوندگان محترم خواهیم بود و بسیار سپاسگزار از اینکه به برنامه‌های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز. سایت شبکه رادیوی گفتگو www.radiogoftegu.ir. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. شنوندگان ارجمند، از دو طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. نظرات خود رو بیان بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035.
ضربان قلب تو به هم نفس میده، یه نگاهت امید و به خون بخشیده، کی همیشه غیر تو غمم رو فهمیده، دل خونه از هوات همیشه لبریزه، تو نباشی زندگی غروب پاییزه، تو با حس داشتنت شده یه انگیزه، تو چشمات رازه، خنده هات سازه، حرفات آوازه، هم نفسی تو هر جا که باشی دارم هوا تو، تو به تنهایی همه دنیایی، مثل رویای خود دریایی، تو چه زیبایی، تو چه زیبایی، دل من با تو شاده، غم و دست باد داده، توی درمونم، تو چراغی تو خونه، بودنت اینه جونه، با تو میمونم. تو چشمات رازه، خنده هات سازه، حرفات آوازه، هم نفسی تو، هر جا که باشی دارم هوا تو. تو به تنهایی همه دنیایی، مثل رویایی، خود دریایی. تو چه زیبایی، تو چه زیبایی.
بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
شما دعوتید به روشن کردن 8888 شمع امید به برکت نام امام رؤوف.
آقای من حریم تو، محملی از آرامشه، کبوترای عاشقو به خونه تو میکشه.
برای مشارکت در پویش آینه و شمعدان و تأمین 8888 جهیزیه برای زوجهای احسان پذیر، عدد 8 را به 3008 ارسال کنید. nazr.razavi.ir
هشتگ با مهر رضا گره گشایی کنید.
اداره شعر و موسیقی و سرود معاونت امور استانهای صدا و سیما با همکاری معاونت صدا برای نیل به اهداف رسانه‌ای و ایجاد ارتباط مستقیم با هنرمندان عرصه شعر، موسیقی و سرود کشور و استفاده از تمامی ظرفیت‌های هنری نسبت به راه‌اندازی نخستین سامانه جامع ثبت آثار در این حوزه اقدام نموده است. هنرمندان می توانند آثار تولیدی خود را شامل موسیقی، سرود، نماهنگ و موسیقی تصویر به نشانی www.folkmusic.seda.ir ارسال نمایند تا پس از ارزیابی کیفی و محتوایی آثار نسبت به پخش آنها از شبکه‌های صدا و سیما و فضای مجازی رسانه ملی اقدام به عمل آید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازماندید رو دریافت کنید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبان روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftegu.ir و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه آفتاب آمد دلیل آفتاب توجه فرمایید.
آن خواهر برادر آفتابی را میماند نشسته در طلوع صبح آگاهی. آفتابی که دلیل آفتاب مشرق ارادتهای ماست. بخوان به نام محبتی که جذبه محبتش عاشقان را سیر می‌دهد به سوی شمس و شموس سلام. این آفتاب است که آمد دلیل آفتاب.
ای علی موسر رضا، ای پاک مرد یثربی در توس خوابیده، من تو را بیدار می دانم.
ما در ره عشق تو اسیران بلایی،
زنده تر روشنتر از خورشید عالمتاب، از فروغ و فر شور و زندگی سرشار می دانم.
کس نیست، کس نیست، کس نیست چنین عاشق بیچار که ما.
یا علی موسر رضا،
بر ما نظری کن که در این شهر غریبی.
دریا
بر ما کرمی کن که در این شهر گدایی.
دریا
بر ما کرمی کن، بر ما نظری کن که در این شهر غریبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. با عرض سلام و عرض ادب و احترام به پیشگاه مقدس ولی نعمتمون ابو الحسن رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا که اذن خدمت گذاری در این ایام و به همه ما و شما عطا فرمودن. جشن مهم ما در سال روز میلاده که در آن روز در پنج مباده ورودی کشیک های مختلف به این ترتیب که خدام در مباده ورودی حر و شیخ طوسی، کفش داران در موادی باب الجواد و باب الرضا، و دربانان ما در ورودی تبرسی مستقر میشن از ساعت 7 صبح. و به کلیه کسانی که به عنوان زیارت تشرف حاصل میکنن با نهایت ادب و احترام یک بسته متبرک شامل پارچه سبزی است که معمولا از فوق ذریع مطهر گرفته میشه، یعنی 24 ساعت بالای زری بوده، و بعد هم اون سکه که یک طرف تمثال مبارکه و طرف دیگر نقش نام علی ابن موسر رضا، و بعد نواتیست که آمدن در داخل اون گذاشته.
ما در زیارت ها هم داریم که اشهد و انک تسمع و کلامی، یعنی ما وقتی خدمت امام رضا علیه السلام میرسیم، حالا میخواد از استرالیا باشه، میخواد از تهران باشه، میخواد از مشهد باشه، میخواد از داخل حرم باشه، میخواد دست به ذریح باشه، به هر صورت جسم امام رضا که اونجا حضور نداره، روح امام رضا هست. و ما میگیم اشهد انک تسمع و کلامی، یعنی چه فاصله تا ذریح 5 سانت باشه، چه 5 کیلومتر، چه 50,000 کیلومتر باشه، ما باید این اعتقاد رو داشته باشیم که این امام همام، و شهادت بدیم که این امام همام صدای ما رو میشنوه و کلام ما رو میشنوه و ترد و سلامی. و ما هر کسی که به خدمت هر امام معصوم میرسه در زیارتنامه میگه و اشهد انک ترد و سلامی، اگر ما سلام خدمت امام، خدمت پیامبر ادا میکنیم، ما یقین داریم که اون امام جواب ما رو میده.
من که کبوتر دلم